حتی اگر چنین کافری جهلش جهلی از روی قصور باشه، شاید معذور باشه، مستضعف باشه، مستضعفی ممکنه کادر باشه و کفرش از روی استضعاف باشه، عقلش نرسیده، ثابت نشده براش. ولی معاقب هم نیست، اگه واقعا نفهمیده به برای ثابت نشده، حجت برش قائم نشده، نمیتونسته به زرده، معذوره. اما کسی که دانسته و از روی آگاهی انکار میکنه، این کفر جهود است، این است که مستحق عذاب ابدی است. جهل، عناد، این بدترین کفر است. پس صرف این که آدم یک چیزی را بداند این کافی نیست برای سعادتش، علاوه بر اینکه میداند پس بپذیرد، دلش قبول کنید. یعنی چه دلش قبول کنید؟ یعنی بنا داشته باشه که به لوازمش ملتزم باشی. اینه که ایمان بدون عمل مطلقا نمیشه. ایمان یادم داشته باشه به یک چیزی و بنا داشته باشه که اصلا عمل نکنه، این کفر در موقع. اما ممکنه بنا داشته باشه که بسیاری از لوازمش عمل کنه، بعضی هاشا بنا نداره عملی کنه. این دو جوری است. این بحث ها اینجا مطرح میکنن برای اینکه جاهای دیگه کمتر مطرح میشه و توی بحث هایی که امروز در محافل به اصطلاح فرهنگی مطرح میشه، حتی تو دانشگاه ها، حتی تو دانشکده الهیات، مبتنی بر همین مغالطات بود. اینه که این مقدار اگر حاشیه میرن در این جهان به خاطر ضرورت ترهیم مباحثش، معمولا تو درس های حوزه هم کمتر به این چیزا پرداخته میشه. اگر ایمان داشته باشه به مطلبی و به لوازم یک امری و بنا داشته باشه که بعضی از لوازمش رو مطلقا عمل نکنه، یعنی معامله کنه با اینها معامله باطل، این در واقع همون است که در قرآن اشاره شده بهش که این تجزیه در ایمانه یا تفرقه بین رسالات هست. یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله. و در آیه دیگه می فرماید یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض. یا در آیه دیگه یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا. می خواهی راه میانه انتخاب کنن، بعضی شما رو قبول کنن، بعضی شما رو قبول نکنن، درشتاش رو قبول کنن، ریزاش رو رد کنن، یا درشتاشم وقتی میگن جامعه نمیپذیره، فرهنگ دنیا نمیپذیره، اونا رو رد میکنن، میگن نه اینا درست نیست، قابل قبول نیست. اونایی که اینجوره قرآن میفرماد اولئک هم الکافرون حقا. با اینکه ایمان داره به بعض معتبریات رسالات دین، شهادت اینم میگه، شهادت هم میده به رسالت هم پیغمبر اسلام و هم پیغمبر همه انبیا، اما در دلش هست که بعضی اینا درست نیست. قرآن هم قابل نقده، یعنی بعضیش درسته بعضیش نیست، باید نقدی کنیم ببینیم کنمش درسته کنیم. اینا رو قرآن میفهمد اولئک هم الکافرون حقا، اینا کافران واقعی هستن. و اینکه اگه ملاک این است که دلیل است، دلیل داریم بر این که خدا نازل کرده، چه کار میکنه بین این هر دو را خدا نازل. اگر ملاک این است که بعضی را که قبول نمی کنه چون با هوای نفسش نمی سازه، پس معلومه که او پرستشگر هوای نفس خودشی. اونهاش هم که قبول کرده به خاطر این بوده که با هوای نفسش سازگار بوده، ولی اونهاش هم قبول نمی ده. اینجور ایمانی که از اول بنا داشته باشه که بعضیاشو انکار کنی، بگه نه اینا درست نیست، ولو شهادتم بده که آفرندش پیغمبر است و از طرف خدا هست و همه انجام را قبول کنی، اما تایی دلش اینه که بعضی از اینا درست نیست،
ملائکه هم کافرون حقن. ما همینجا باید اشاره کنم بار دیگم شاید من اشاره کرده باشم این یارم که این کفر و ایمانی که میگیم غیر از اون کفر و ایمانی که تو رساله ها میگن ملاک طهارت و ملاک صحت ازدواج و اینا، اونا کفر اسلام ظاهری است، کفر اسلام است، اونم اسلام ظاهری. کسی که شهادت این گفت این مسلمان است، حتی به تفاصیل حتی به معادم شهادت نده، چون معمولا شهادت نمی کنن در مسلمان شدن غیر از همین شهادتین رو دیگه، شهادت به توحید و رسالت رو. همین دو کلمه که گفت این مسلمان، یعنی طاهر بدنش میشه باشه، ازدواج که ذبیحش حلاله، ارث میبره از وارث مسلمانش، اینا احکام ظاهریست مال این دنیا. ولی بسیاری از این کسانی که ظاهرن مسلمانن نمازن، شاید نردو پسرش هم نمازن بخونن، اما اولایکه همون کافرونه حقن، در باطن اینا کافرن. برای اینکه اون چه ملاک ایمان است، ایمان به جمیع ما انزل الله است، بدون تجزیه، بدون تجزیه است، هر چه خدا فرموده قبول. و چون اینا ایمان به بعض ما انزل الله ندارن، به تصریح قرآن اولایکه همون کافرونه حقن. اما این کفر معناش نیست که نجس میشن، مرتد میشن، زنشون برای شوهر حرام میشه، نه. اون کفر ظاهری، این کفر باطنی که ملاکش جهنم اخروی، اون احکام ظاهری مال اسلام ظاهری. و میدونید خود قرآن تصریح فرمود قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. صرف اسلام، اسلام ظاهری، این آدم مؤمن نمیشه. مؤمن یک امر باید در قلب وجود داشته باشه، ایمان لازمش هم التزام عملی به لوازم اون اعتقاد. مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش در اینجا این است که این ایمان مراتبی داره. اینجور نیست که وقتی آدم بنا گذاشت که به لوازم اعتقادش عمل کند، یعنی اولین مرتبه ایمان، التزام به ما به معتقداتش بدون قید و شرط. به فرض اینکه این کار شد، این معناش نیست که این دیگه در ایمان دیگه کمبودی نداره، نه اینجوری نیست. ایمان مراتب فراوانی داره. اصل این که ایمان قابل کاهش و افزایش است، این در آیات قرآن تصریح شده بود. حتیش به آیه داریم که دلالت میکنه به این که ایمان قابل ازدیاده. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمنین کسانی هستند که وقتی یاد خدا میشه دلشون میلرزه، علاوه بر این وقتی آیات قرآن براشون تلاوت میشه بر ایمانشون افزوده میشه. پس ایمان قابل افزایشه. این تعبیر زاده یا ازداد ایمانن یا من یزد ایمانن، اینجور تعبیرات که شما تو مجمع مفرد بگینید، هفتش مورد در آیات هست که در مورد زیادتی ایمان. پس اصل این که ایمان قابل زیادتی است و متقابلا قابل کاهش. ممکنه ایمان آدم هم کم 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 بشه، ایمان هم این مورد تصریح قرآنه و هیچ جای شک و شبهه ای نداره. اما اینکه ایمان چند درجه داره، این در روایات متعرض این جوابی شدن، ولی همه اینها یک اشارات کلی. در بعضی روایات هست که ایمان 10 درجه داره و حتی برای بعضی از اصحاب پیغمبر هم درجاتش تعیین شده. از سلمان در درجه دهم
ابو ذر در درجه نهم، مقدار در درجه هشتم در بحث ما روایت که نقل شده که ایمان سلمان از همه اصحاب پیغمبر کامل تر بود. در بعض روایات دیگه ایمان سلمان هفت سهمه، هفت بخشی. به هر حال اینها اجمالا روایات دلالت دارن که درجات زیادی دارن ایمان، اما اگه دقت کنین بین هر درجه و درجه هم درجات ریزتری هست، کمیت های متصل قابل تقسیم تا بی‌نهایت هست. از یک حالت ایمانی که آدم به حالت دیگری میره یه فاصلهش امتدادی، این امتداد قابل تقسیم تقسیمات ریزتر. اگر یک کسی بگه مراتب ایمان میل به بی‌نهایت داره، خیلی حرف گزافی نزده. اونایی که با ریاضیات آشنا هستن توجه میکنن، حالا من نمیخوام خیلی باز کنم. اجمالا ایمان مراتب زیادی داره. اثر این که کسی ایمانش بیشتره یا کمتر، یکی از راه‌های شناختش تأثیرش در عمله. بعضی ایمان ها هست که لازمش این است که شخص تمام لوازم این مورد ایمانش را عمل کنه و بهش ملتزم بشه. بعضیاش حالا فرضیم مثلا اگر ما تمام اینها را صد بخش کردیم، یعنی صد در صد ملتزم، بعضی ها 99 در صد عملا ملتزم میشه. اینجا میخوام ذهن شما عزیزان رو متوجه این نکته کنم. گفتیم اگر از اول بنا بگذاریم که به بعضی از این چیزها ایمان نداشته باشید، باور نکنید. در دلش این است که بعضی از محتویات قرآن اعوذ بالله درست نیست. این از اول کافره، این اصلا برو برگشت نداره، کافر معنوی و باطنی. اما این کسی ایمان داره نداره، نه همش درسته، هرچی پیغمبر آورده یا اونای زمان پیغمبر اکرم بودن بعدن هم بر پیغمبر اکرم نازل بشه همش رو قبول داره، اما در عمل سسته میدن. اون وقتی هم که عمل مخالفت میکنه باز نمیگه این دروغه، میگه من توان جو ندارم. معمولا علمای اخلاق میگن که دو چیز باعث این میشه که آدم اسیان کنه، یا غلبه شهوت یا غلبه غضب. حالا اینم یه نوع تقسیم بندی است. به هر حال گاهی یک حالاتی آدم پیدا میکنه که برخلاف معتقد خودش عمل میکنه، این نشانه ضعف ایمانه. اگر کسانی در هر حالی بودن به لوازم ایمانشون عمل کردن، یعنی هیچ گناهی ازشون سر ندن در هیچ شرایطی، هرچی تهدیدشون کنن، تهدید به مرگ کنم که یک نگاه به نامحرم بکن، نگاه از روی گناه حاضر نمیشه. این معصومی هستن قدر متیقنش. حالا معصومی چند نفرن چقدرن؟ البته معصومی که اسمتشون تضمین شده بقیده ما 14 نفرن، ولی این معناش این نیست که هر کس غیر از این 14 نفر بوده حتما اهل گناه بوده. ما به کسان دیگری هم معتقدیم که اینا اهل گناه نبودن. فرض کنید مثلا حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت زینب. این که میگیم معصوم 14 تاست معناش اینه که اونا دیگر معتقدیم که گناه کردن، نه. این معصومی که میگیم 14 تا کسانی هم که اسمتشون تضمین شده و باید ما اعتقاد داشته باشیم و الا تشیع ایمان میرهیمی. ولی ممکنه کسانی دیگری باشن در عمرشون هیچ گناه نکرده باشن. به ذهنم اومد دو مورد را گاهی بعد این مثال ها ذکر بشه، داستان ها ذکر بشه، از بسیاری از استدلال های فلسفی و منطقی اثرش بیشتره. اجازه بدید دو تا داستان نقل کنم. این داستانی که نقل میکنم ناقدین موثق شاید قریب به تواتر بعضیش داشته باشید، ولی در این حال داستانی ضرور شده. یکی از داستانی مربوط به مرحوم سید مرتضی و سید رضی رضوان الله علیهما نقل می‌کنند که در اوایل جوانیشون رفته بودن سیر می‌کنند. اینها می‌دونید پیش شیخ موحد رضوان الله علیه در اثر خواب شیخ دیده بود که حضرت فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین آوردن پهلوی ایشون که سیر تعلیم می‌ده بودش. شیخ ترجمه می‌کرد یعنی چی؟ صبح خانمی آمد و دو تا پسر شاه بود که علم هم الفقه یاد خوابش اومد، متوجه شد که تعبیر خواب این دو آقاتاده بزرگوار هستن که از سلاغه پیغمبر اکرم هستن و بعد به این ها فقه. یه همچه عزیزانی که از اول به این صورت زندگیشون تحصیلشون شروع شده بود. معلوم شده که یه روز میخواستن نماز بخونن، خونده بودن در فقه که کسی که افضل هست از الله به تقوا اون اولاست که امام باشه. میخواستن به این مستحب عمل کنن، یعنی اون کسی امام بشه که افضله. خب صریحا هم نمیخواستن هیچ کدوم ادعا کنن که من افضلم. به طور کنایه مرحوم سید مرتضی خواست به سید رضی بفهمونه که من افضل از شما هستم. اونم نه به خاطر منیت، میخواست عمل به استحباب بکنه که در واقع امام اون کسی بشه که افضل. فرمود که خوب کسی امام امامت را عهده‌دار بشه که هیچ گناهی مرتکب نشده باشه. میخواست به برادرش بفهمونه که من در عمرم مرتکب گناهی نشده. سید رضی به حسن نقل در جواب فرمود خوب اون کسی امام بشه که خیال گناه هم نشده. ما یه همچه بزرگوارانی در تاریخ هم باشیم، شاید این روز هم باشن، چه میدونیم. این یه داستان که ممکنه انسانهایی باشند گناه که نکردن خیال گناه هم نکردن. این منافات نداره با این که میگیم اسمت معصوم چه آقای در هستن، اونا معصوم مضمون رو اسمه هست. یه تاریخ سه داستانی هم هست مال همین دوران اخیر هست. من از بزرگایی شنیدم که حیات دارند و افتخار دستبوسی و پابوسیشون رو دارند. ایشون نقل می فرمودند اون وقتی که در نجف مشغول تحقیل بودند، گفتند یه شخصی بود از خانواده قاجار و یه وقتی کنسول دولت ایران در عراق بود. بعد دیگه اونجا مونده بود و مجاور شده بود در نجف. ایشون وقتی می اومد می رفت حرم ما تماشاش میکردیم، این آقای بزرگوار می زنده حضرت آیت الله بهجت حفظ رحمه الله می فرمودن وقتی می رفت که آدم رشیدی بود و قد بلندی داشت و گفت مستقیم و چیزم راه می رفت. فرمودن با اینکه گردنش اینجور راست می گرفت و خیلی موافقات راه می رفت اینا، اما من حس می کردم که انهو یه گردن دیگه داره که سرش اینجوری پایین افتادی. تو من وقتی این شخص را می دیدم حالش اینجوری بود، اینجور تصور می کنم ولی نمی شناختم این کیه و با این وقار ظاهری که داره به اینا این حال معنویش اینجوری. تا یه وقتی شنیدیم ایشون رو برمیدن. ایشون موقع وفات شده بوده دو تا از بزرگان مراجع را، یکشون مرحوم آیت الله خویی بودن رضوان الله علیه و یکی دیگه که احتمالا اون که تو ذهنم هست مرحوم آیت الله میرانی بودن، شاید هم کسی دیگه، من حافظم خیلی یقین نه. دو تا از مراجع را دعوت شده بوده یا آمده بودن ایادتش. در حال احتضار این شخص گفته بود که این آقایی نزد کرده بودن، گفته بود خدایا تو میدونی که من از روزی که به تکلیف رسیدم تا به حال یک بار عالماً آمدن گناه نکردم. ایشون فرمودن بعد از این که ما این را شنیدیم دیدم این حرف میخوره به اون حالی که من از اون شخص میدیدم که همیشه حس میکردم یه سرش اینجوری پایین افتاده و میاد به همچه کس. با اینکه مدتها پست دولتی داشته و به اصطلاح کنسول دولت قبلی قاجار در عراق بوده و عراق، ایشون در حال احتضارش، در حال احتضار معمولا آدم اقرار به گناهش و توبه و تضرع و اینا، این مقدمه بوده برای درخواست مغفرت و شفاعت. اما از با این جمله شروع کرده، با اینکه اینجورم اما هیچی ندارم، اگر تو نظر رحمت تو نباشه استحقاقی هیچ پاداشی ندارم، تو به من رحم بکن. منظورم اینه که انسان میتونه ملتزم باشه به لوازم ایمانش و عقیدش صد در صد که هیچ گناهی ازش سر نکنه. کسانی هم ممکنه که با اینکه ایمان دارن و بنا دارن که به مقتضای ایمانشون عمل کنن، اما در اثر ضعف ایمان دائما افت و خیز میبرن. تحت تأثیر وساوس شیطانی واقع میشن و مرتکب گناه میشن. بین این دو مرحله چقدر فاصله هست؟ همون که از قدم شبیه میل به بی‌نهایت میکنه مراتب. یک گناه، دو گناه، هزار گناه، روزی هزار گناه، تمام عمر. و اون وقت تازه به تعداد گناه ها نیست، اهمیتش توجهات قلبی، مراتب معرفت، اینا که مؤثر هست، اینا بیشماره. پس ایمان قابل ازدیاده. اون کسانی که توجه به اینو کردن و ایمان پیدا کردن باید سعی کنن که بر ایمانشون افزوده بشه، نه اینکه در همون حالی که اول تکلیف براشون بود و اجمالا پذیرفتن که اون چه از طرف خدا آمده حق است و باید عمل کرد، به این نباید اکتفا کرد. باید آدم سعی کنه که هر روز یک قدم در راه ایمان برداره و ایمانش محکمتر بشه. این است که بحث بعدیمون درباره این خواهد بود که چه کنیم که ایمانمون تقویت بشه و متقابلا در اثر تقویت ایمان بتونیم مراتب بالاتری از کمال و سعادت و قرب خدا را پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد المغفر.